همراه باشید. افتخار میکنیم که ایرانی هستیم و به این ایرانی بودنمون میبالیم، به ویژه به اشخاص و افرادی که از گذشته دور و تا همینک هستن در ذهن و یاد ما، اسطوره‌های ایرانی.
اسطوره‌های ایرانی.
به نام خداوند خورشید و ماه، شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما بزرگواران. روز روزگار بر شما خوش باد عزیزان. همچون همیشه آرزوی تندرستی، شادی و آرامش برای شما بزرگواران داریم. برنامه اسطوره های ایرانی رو تقدیم حضور شما میکنیم، برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. در این برنامه عزیزان برای شما شاهنامه میخونیم و درباره ابیات خونده شده در این برنامه با شما صحبت خواهیم کرد. درباره تاریخ و فرهنگ ایران زمین با شما هم سخن خواهیم شد. در خدمت آقای فکری و در بخش دوم برنامه هم برای شما نقالی پخش خواهیم کرد. آقای مهدی فکری، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی و به همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمتتون.
و ما عزیزان در برنامه‌های گذشته داستان‌های پادشاهی گشتاسب رو با هم مرور کردیم و به هفت خان اسفندیار رسیدیم. سه خان از این هفت خان رو با هم مرور کردیم، کشتن گرگ‌ها، شیرها و اژدها. در برنامه گذشته همونطور که دیدیم اسفندیار به وسیله یک گردونه که ساخته بود تونست به یک اژدهای بسیار ترسناک و مخوف غلبه کنه و حالا ببینیم که وقتی از این نبرد باز میگرده واکنش سپاهیان و به ویژه برادرش پشوتن به این نبرد چه خواهد بود. پشوتن بیامد همان در زمان، به نزدیک آن نامدار جهان. بترسید کورا بد آمد به روی، دلش پر ز خون گشت و پر آب روی. سپاهش همه نعره برداشتند، پیاده شدند، اسب بگذاشتند. پشوتن بیامد همان در شتاب، همی ریخت بر تارکش بر گلاب. جهانجوی چون چشمها باز کرد، به گردان گردن کش آواز کرد که بیهوش گشتم من از دود زهر، ز زخمش نیامد مرا هیچ بهر. از آن خاک برخاست شد سوی آب، چون مردی که باهوش گردد ز خواب. ز گنجور خود جامه نو بجست، به آب اندر آمد سر و تن بشست. بیامد به پیش خداوند پاک، همی گشت پیچان و گریان به خاک. همی گفت که این اژدها را که کشت، مگر آنک بودش جهاندار پشت. سپاهش همه خواندند آفرین، همه پیش دادار سر بر زمین. از آن کار پر درد شد گرگسار، کجا زنده شد مرد اسفندیار. سراپرده زد بر لب آب شاه، همان خیمه ها گردشن در سپاه. می و رود بر خان و میخاره خواست، به یاد جهاندار بر پای خواست. بفرمود تا داغ دل گرگسار، بیامد نوان پیش اسفندیار. می خسروانی سه جامش بداد، بخندید و زان اژدها کرد یاد. بدو گفت که ای بدتن بیبها، ببین این دماهنج نر اژدها. از این پس به منزل چه پیش آیدم، کجا رنج و تیمار پیش آیدم. بدو گفت که شاه پیروزگر، همین یابی از اختر نیک بر، تو فردا چو در منزلای فرود، به پیشت زن جادو آرد درود. که دیدست از این پیش لشگر بسی، نکرده است پیچان روان از کسی، چو خواهد بیابان چو دریا کند، زبالای خورشید پهنا کند، ورا قول خوانند شاهان بنام، به روز جوانی مرو پیش دام، به پیروزی اژدها بازگرد، نباید که نامندر آری بگرد. جهانجوی گفته ای بد شوخ روی، ز من هرچ بینی تو فردا بگوی، که من با زن جادوان آن کنم که پشت و دل جادوان بشکنم. به پیروزی دادگر یک خدای، سر جادوان اندر آرم به پای. همراهان عزیز برنامه اسطوره‌های ایرانی، بخش نخست داستان این ابیات این برنامه برای شما خونده شد. در خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم. آقای فکری، واکنش پشوتن و سپاهیان به دیدن اسفندیار که بیهوش افتاده و سپس مقدمه خان چهارم.
بله، خب در خان سوم از هفت خان اسفندیار، اسفندیار موفق میشه که اژدهایی رو از پای در بیاره، ولی وقتی سر اژدها رو از تن جدا میکنه، دودی که ناشی از زهر اژدهاست به گفته فردوسی باعث بیهوشی اسفندیار میشه و پشوتن و سرداران میترسن از این که شاید از پای در اومده اسفندیار هم، و گلاب به سر و روی اسفندیار میزنه پشوتن و اسفندیار به هوش میاد، میگه که نه، من از اون دود بیهوش شدم و هیچ زخمی بر نداشتم از نبرد با اژدها. و خب باز هم مثل مراحل پیشین، بعد از نبرد جامعه نو می پوشه و سر و تن می شویه و به نیایش می پردازه و سپس گرگسار رو میاره، باز هم اون بزم رو فراهم می کنه و جام می به دست گرگسار میده تا اینکه مرحله بعدی و خان بعدی رو از او بپرسه و او هم میگه که زن جادو در پیش خواهد بود.
و آقای فکری، میبینیم که همچنان پشوتن چه نقش مهمی در این داستان ها داره، در حالی که خب به احتمال خیلی زیاد پسرهای اسفندیار و به خصوص بهمن که خیلی معروف هست با او هستند، ولی همیشه پشوتن هست که در واقع به عنوان جانشین اسفندیار در سپاه شناخته میشه و پشوتن هست که بلا فاصله به بعد از هر خانی به نزد اسفندیار میره و نخستین واکنش ها از پشوتن هست.
بله، خب این برمیگرده به نقش پشوتن و چهره او در باورهای زرتشتی، باور ایرانیان کهن که پشوتن رو در باورهای خودشون یکی از انسانهایی میدونن که قراره در آخر زمان برگرده، و برای همین اینجا که اسفندیار داره مراحل پهلوانی رو پشت سر میذاره که مقداری هم جنبه دینی داره، ما خواهیم دید در دنباله داستان، اسفندیار حامی دین زرتشتیه، او کوشیده که این دین رو گسترش بده در قلمرو سرزمین ایران و کشورهای اطراف، و برای همین اینجا بیشتر پشوتن رو ما میبینیم که اون هم باز یک چهره زرتشتی هست، او در کنار اسفندیاره و در این هفت خان بیشتر حضور داره تا فرزندان اسفندیار که به عنوان پهلوان شمرده میشن.
و در ادامه داستان هم آقای فکری یک تم تکراری داریم که وقتی معمولا پهلوان اژدها رو میکشه، خودش هم از اون در واقع بوی زهر اژدها بیهوش میشه، همونطوری که شما اشاره کردید در مورد اسفندیار هم همین اتفاق میفته، ولی بلافاصله بعد از این که به هوش میاد اسفندیار، جامه نو میخواد از گنجور خودش برای اینکه طبق معمول شروع کنه به نیایش با خدای خودش. خب ما امروز آقای فکری بخشی از این باورهای کهن برای ورود به نیایش رو همچنان با خودمون داریم، پاکیزه بودن تن برای شروع کردن نیایش همچنان وجود داره و دست کم همین وضو گرفتن در دین اسلام نشون دهنده این هست که شما باید با تنی پاکیزه به نزد خداوند خودتون برید و نیایش کنید. اما امروزه خیلی دیگه خبری از این نداریم که جامه رو باید عوض کرد و جامه نو باید پوشید برای نیایش کردن.
بله، به نظر میرسه که نیاکان ما یا در متون که میخونیم در همه داستانها، تو همین شاهنامه هم فردوسی چندین جا اشاره کرده به اینکه در هنگام نیایش شما جامعه ویژه‌ای باید برتن بکنید و اون جامعه پیشین رو باید تغییر بدید. حتی کیخسرو وقتی میخواد در جام جم نگاه بکنه تا جای بیژن رو پیدا بکنه، بیژنی که در توران زمین گم شده و در بنچاهی زندانی شده، او هم باز جامعه ویژه‌ای میپوشه و به نظر میاد که حتی آیین شستشو یا همون غسل ویژه‌ای هم داره. برای همین فردوسی چندین جا تأکید میکنه که حتما برای نیایش باید جامعه ویژه‌ای پوشید. ولی بله، امروزه نه اینکه نباشه، ولی خیلی کمرنگ شده اینکه شما جامعه ویژه عبادت و نیایش داشته باشید. ولی اینکه شستشو کردن بدن انسان و پوشیدن جامعه مخصوص به نظر میاد که فقط ویژه ایران هم نیست، در کشورهای دیگه، در آیین‌های دیگه هم همین گونه هست که برای نیایش شما باید شستشو بکنید و جامعه ویژه بپوشید، که خب در اسلام هم همین هست دیگه، وضو میگیرید و حتی غسل هم داره، به غیر از وضو چندین نوع غسل داریم و برای نماز خوندن هم جامعه پاکیزه، یعنی توصیه شده که جامعه شما پاکیزه باشه، تأکید نشده که حتما جامعه دیگری بپوشید یا تغییر بدید اون جامعتون رو. در اسلام این نیست، ولی به نظر میاد که در شاهنامه فردوسی در این داستانها میبینیم که جامعه ویژه‌ای میخواد، یعنی علاوه بر این که جامعه شما باید پاکیزه باشه، این نوع جامعه هم متفاوت.
و در ادامه باز هم میبینیم که گرگسار برخلاف اون چیزی که بر زبون میاره ناراحت هست از اینکه اسفندیار تونسته یک خان دیگر رو هم به سلامت ازش بگذره و اشاره جالبی هم از فردوسی میکنه که از اینکه میبینه زنده شد مرده اسفندیار باز هم ناراحته. همون اتفاقات دوباره میفته، یک در واقع بزمی فراهم میشه، سه جام می دوباره به گرگسار میدند و او میگه که خان بعدی زن جادوه. آقای فکری، ما هر کدوم از این خانها رو که میبینیم یک تم اهریمنی رو به هر حال اسفندیار داره پشت سر میذاره، گرگ، شیر و اژدها و حالها جادو. جادو که بسیار مسئله مهمی در دین زرتشتی است و بسیار اهریمنی دونسته میشه.
بله، به نظر میاد که اون تقابل بین اهریمن و اهورامزدا در باور زرتشتی در داستان هفتخوان اسفندیار پررنگ‌تره، بیشتر دیده میشه. همینجا هم که خانه چهارم قرار اتفاق بیفته، زن جادوه، یعنی یکی از عنصرهای مهم در باورهای زرتشتی و در داستانهایی که به تبع اون پدید اومده. زن جادو یک موجود اهریمنیه که کارکردهای زیادی هم داره در جبهه اهریمن و یورش او به جبهه اهورامزدا یا به آفریده های او. زن جادو نقش مهمی رو بازی میکنه. تو داستانهای پیشین در شاهنامه هم یکی دو جا استفاده شده از این موجود، از این پدیده.
و این زن جادو آقای فکری میتونه کارهای خارق‌العاده بکنه، همونطوری که ما آشنایی داریم با یک همچین تمی در بسیاری از نبردهایی که در داستان هامون هست، در حماسه هامون هست، میبینیم که دشمنان ایران در واقع میتونن جادو کنند.
بله،
به ویژه خب در واقع تورانیان که مثلا به یک باره هوا رو پر از برف و تگرگ میکنند یا روز روشن رو تبدیل به شب میکنن طوری که ستاره ها معلوم میشن. و اینجا هم این زن جادو یک همچین قابلیت هایی داره، بیابان رو میتونه مثل دریا بکنه.
خب قابل انتظار هست که یک موجود اهریمنی یا یک جادوگر یا یک فردی که از قدرت جادو بهره داره این کارها رو بتونه انجام بده. دور از ذهن نیست، تو داستان حتما بهره برده میشه از این ویژگی جادو. نکته مهم اینه که جادو و جادوگری وابسته به اهریمنه، برای همین تو داستانهای ما دشمنان ایران یا دشمنان پهلوانان این قدرت رو دارند چون اهریمنی هن و وابسته به جبهه اهریمن، و پهلوانان ایران وابسته به جبهه اهورامزدا، و تنها چیزی هم که میتونه بر جادو چیره بشه نیایشه، اون قدرت ایمانه، قدرت سخن ایزدی و اون نیایش ها و اون باورمندی به ایزد یکتا و به اهورامزدا.
البته حالا در بخش بعدی خواهیم دید که چگونه اسفندیار میتونه بر این زن جادو غلبه کنه، اما چیزی که عجیب است آقای فکری این که در اینجا زن جادو رو غول خطاب میکنند. فردوسی اشاره میکنه که ورا غول خوانند شاهان به نام. خب ما بسیاری موجودات اهریمنی داریم در فرهنگ خودمون، به هر حال خود اهریمن دیوهای بسیار متنوع، یعنی در واقع خیلی هم جالب است آقای فکری اگه بخوایم همین دیوها در واقع دستبندی کنیم بگیم که چند نوع دیو وجود داره و هر کدوم چه خصوصیاتی دارن، چگونه راه میرند، چه کارهایی میکنن، این خودش داستان بسیار جذابی است. زن جادو داریم، جادوگر داریم، قول داریم و اجدها داریم، بسیاری موجودات اهریمنی داریم. بله. ولی در اینجا زن جادو با قول یکی در واقع دونسته میشه.
بله، این آمیختگی برای ما چندان پذیرفته نیست، شاید برای یک شنونده عادی که زیاد آشنا نیست به گفته شما با انواع دیوها و موجودات اهریمنی، این که خب زن جادو بهش بگیم قول خب مهم نیست، فرقی نمی کنه. ولی برای کسی که آشنا هست با انواع گوناگون موجودات اهریمنی این پذیرفته نیست که این دوتا موجود رو ما یکی بگیریم. این شاید ناشی از ناآشنا بودن فردوسی با انواع مختلف موجودات اهریمنیه و شاید هم ساده گرفتن داستان هست که برای شنونده پذیرفتنی باشه که یک موجود اهریمنی است، حالا چه زن جادو باشه چه غول، ولی مسلماً موجود دیگری است. غول فرق میکنه با زن جادو.
بله، غول البته برای شنوندگانمون بگیم که بیشتر در فرهنگ عامیانه و در داستانهای عامیانه کاربرد داره و همچون دیو نیست که در واقع در باورها و متون دینی نقش داشته باشه. غول خیلی در متون دینی نقش نداره، بیشتر مربوط به داستانهای عامیانه است. اما تا لحظاتی دیگر ببینیم که آیا اسفندیار میتونه بر زن جادو غلبه کنه و اگر میتونه به چه شکل و با چه ترفندی. پیراهن زرد پوشید روز، سوی باختر گشت گیتی فروز. سپه برگرفت و بنه برنهاد، ز یزدان نیکی دهش کرد یاد. شب تیگر لشگر همی راند شاه، چو خورشید بفراخت زرین کلاه. چو یاقوت شد روی برج بره، بخندید روی زمین یک سره. سپه را همه با پشوتن سپرد، یکی جام زرین پر از می ببرد، یکی ساخت نغز تنبور خواست. همی رزم پیش آمدش سور خواست، یکی بیشه ای دید همچون بهشت. تو گفتی سپهر اندر او لاله کشت، ندید از درخت اندر او آفتاب. به هر جای بر چشمه ای چون گلاب، فرود آمد از بارگی چون سزید. زبیش لب چشمهی برگزید، یکی جام زرین به کف برنهاد. چو دانست که از می دلش گشت شاد، بزد دست و تنبور در بر گرفت. سراییدن از کام دل در گرفت. همی گفت بد اختر اسفندیار، که هرگز نبیند می و میگسار. نبیند جز از شیر و نر اژدها، ز چنگ بلاها نیابد رها. نیابد همی زین جهان بهره ای، به دیدار فرخ پری چهره ای. بیابم ز یزدان همی کام دل، مرا گردهد چهره ای دل گسل. به بالا چو سرو و چو خورشید روی، فروهشت از مشک تا پای موی. زن جادو آواز اسفندیار، چو بشنید شد چون گل اندر بهار. چون این گفت کامد هزبری به دام، ابا چامه و رود و پر کرده جام. پراژنگ روی بیاوین و زشت، بدان تیرگی جادوی ها نبشت. بسان یکی ترک شد خوب روی، چو دیبای چینی رخ از مشک موی. بیامد به نزدیک اسفندیار، درخ چون گلستان و گل در کنار. جهانجوی چون روی او را بدید، سرود می و رود برتر کشید. چون این گفت که دادگر یک خدای، به کوه و بیابان توی ره نمایی. بجستم همکنون پری چهرهی، به تن شهرهی زو مرا بهرهی. به داد آفریننده داد و راد، مرا پاک جام و پرستنده داد. یکی جام پرباده مشک بوی، بدو داد تا لعل گون کرد روی. یکی نغز پولاد زنجیر داشت، نهان کرده از جادو آژیر داشت. به بازوش بر بسته بود زرد هشت، به گشتاسب آورده بود از بهشت. بدان آهن از جان اسفندیار، نبردی گمانی به بد روزگار. بینداخت زنجیر در گردنش، بدان سان که نیرو ببرد از تنش. زن جادو از خیشتن شیر کرد، جهانجوی آهنگ شمشیر کرد. بدو گفت بر من نیاری گزند، اگر آهنین کوه گردی بلند. بیارای از آنسان که هستی رخت، به شمشیر یازم کنون پاسخت. به زنجیر شد گند پیری تباه، سر و موی چون برف و روی سیاه. یکی تیز خنجر بزد بر سرش، مبادا که بینی سرش گربرش. چو جادو بمرد آسمان تیره گشت، برانسان که چشمن درو خیره گشت. یکی باد و گردی برآمد سیاه، بپوشید دیدار خورشید و ماه. به بالا برآمد جهانجوی مرد، چو رعد خروشان یکی ویله کرد. شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، عزیزان همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. بخش دوم ابیات داستان این برنامه هم برای شما خونده شد. آقای فکری، چگونه غلبه کردن اسفندیار بر زن جادو در خانه چهارم؟
خب همون گونه که انتظار می‌رفت، اسفندیار این مرحله و این خان رو هم با پیروزی پشت سر می‌ذاره. ولی نکات جالبی هست تو این داستان. اسفندیار میدونه که با چه موجودی روبرو خواهد شد، چون گرگسار بهش گفته بود که با زن جادو روبرو میشی. پس او با برنامه باز هم میاد به اون مرحله و اون خان، میاد بزمگاهی رو برای خودش فراهم میکنه، جام می و تنبور، و شروع میکنه به آواز خواندن و نواختن تنبور. و خب شعرهایی هم میگه که فردوسی به زیبایی اونها رو برای ما سروده. از بیچارگی خودش میگه اسفندیار، میگه که ای کاش من هم روزگار خوشی داشتم و یک پری چهره‌ای که نصیب من میکرد خداوند. و زن جادو اینها رو میشنوه و همون چیزی که اسفندیار میخواد، یعنی خودش رو به شکل یک زن زیبا در میاره و با جام می در دست میاد به نزد اسفندیار و اسفندیار باز هم سرود خودش رو ادامه میده، میگه من اون چیزی که میخواستم به نظر میاد که به دست آوردم. و اینجاست که فردوسی اشاره میکنه به اون ابزاری که لازمه برای چیره شدن به زن جادو و اون یک زنجیری است که بر بازو بسته زرتشت، زرتشت به بازوی اسفندیار بسته، زرتشت اون زنجیر رو از بهشت آورده، فردوسی اینگونه میگه، و این نیرو رو به اسفندیار داده که از هر آسیبی در امان میمونه. خب اون زنجیر رو باز میکنه و بر گردن اون زن جادو میاندازه و زن جادو خودش رو به شکل شیر در میاره تا به اسفندیار حمله بکنه، ولی اسفندیار خیلی زود میگه که چهره واقعی خودت رو نشون بده چون من میخوام تو رو از پای در بیارم. و زن جادو چهره واقعی خودش رو نشون میده که روی سیاه و موی سپید داره و اسفندیار بلافاصله اون زن جادو رو از پای در میاره و ناگهان آسمان تیره و تار میشه، ولی اسفندیار با بی باکی بر سر بلندی میره و فریاد پیروزی سر میده.
خب آقای فکری، چهار خان نخست اسفندیار رو به نظرم به دو بخش میشه تقسیم کرد. خانهای اول و دوم خانهایی هست که تنها به دلاوری پهلوان نیاز داره و پهلوان به سادگی با ابزار جنگی خودش بر گرگ و شیر غلبه میکنه، ولی با اینکه به نظر نمیرسه خانه سوم و چهارم شبیه هم دیگه باشن. خب یکی اژدهاست، یکی زن جادو، یکی بسیار زورمنده و دیگری در واقع توان انجام کارهای خارق‌العاده داره، ولی اتفاقا شبیه همن از این نظر که پهلوان باید با یک طرح و برنامه وارد خان بشه و بتونه در واقع به سلامت از این خان بگذره. اما نکته جالب اینجاست که در یک خان شما میبینید که ابزار شما برای غلبه بر یک نیروی جادویی میتونه گردون ساختن باشه، میتونه تیغ باشه، شمشیر باشه، و در خانه دیگه ابزار شما اتفاقا میتونه تنبور باشه، ابزار شما میتونه ساز باشه. یعنی چیزیه که واقعا به نظر نمیرسه برای غلبه در یک میدان نبرد شما به یک ساز بخواید رو بیارید.
بله، خب این هم از زیبایی های این داستانه و اون هوشمندی که اشاره کردیم. پهلوان علاوه بر زور بازو باید هوشمندی و نیرنگ هم داشته باشه در مبارزات خودش، در گذشتن از مراحل گوناگون پهلوانی. البته این مستلزم اینه که پهلوان بدونه با چه موجودی میخواد روبرو بشه و اسفندیار این رو میدونه. وقتی میدونه که با اژدها میخواد روبرو بشه، ابزار مبارزه با اژدها رو میسازه، و وقتی میدونه که با زن جادو، زن فریبنده میخواد روبرو بشه، با همون ابزار یعنی ساز و آواز وارد میدان میشه. البته این یک نکته هم داره و اون اینه که زن جادو این آگاهی رو نداره که اسفندیار داره فریبش میده. میشنوه که جوانی داره آواز میخونه و چیزی میخواد و خودش رو به اون خواسته اون جوان در میاره و بهش نزدیک میشه، ولی اسفندیار این قدرت رو داشته که میدونه زن جادو رو چگونه میشه جذب کرد و اینکه اون رو به سر خانه خودش، به سر سفره خودش میاره و زنجیر به گردنش میندازه. این ویژگی مهمی است که اهریمن نمیتونه پیش بینی و پیشگویی بکنه، ولی موجودات اهورایی به نظر میاد این قابلیت رو دارند.
و یک تفاوتی آقای فکری این خان با سه خان قبلی داره، بسیار نمایشی است. یعنی وقتی شما داستان رو دنبال میکنید میتونید تصویرسازی خیلی خوبی در ذهنتون بکنید و انگار که دارید یک فیلم میبینید همینجور به جلو برید. تصور بکنید که اسفندیار در یک جنگل بسیار انبوه هست، پر از درخت، طوری که خود فردوسی اشاره میکنه حتی آفتاب به زمین نمیرسه.
بله.
بسیاری چشمه ها داره، در کنار چشمه ای مینشینه، شروع میکنه به ساز زدن و شروع میکنه به مویه کردن. و حالا زن جادو از یک گوشه‌ای یا شاید مثلا از پشت یک درختی داره این صحنه رو می‌بینه. خب در واقع اون برویال پهلوانی اسفندیار رو می‌بینه و بسیار مشتاق میشه که به نزد اسفندیار بره.